أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند و بهترین درودها و سلامهایت را بر حضرت محمد مصطفی و خاندان با فضیلت ایشان فرو فرست. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت، بلخص علاقمندان به مباحث تاریخی و پیگیری کنندگان برنامه پرسمان تاریخی. توفیق دارم تا امروز در خدمت شما عزیزان باشم و در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری، خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده در هر جایی که شرف و حضور دارن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه عزیزان در ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که انشالله این روح طاعت و معنویت که انشالله همه کسب کردیم در این ماه بتواند استمرار داشته باشد در تمام آنات و ساعات و روزهای سالی که پیش رو داریم
انشالله. بسیار ممنون از شما. انشالله که دعایی که استاد فرمودن در حق ما و شما بینندگان عزیز مستجاب باشد. خب عزیزان، پرسمان تاریخی پاسخگوی سوالات تاریخی شماست، اما در برنامه امروز مناسبت‌هایی که بهش نزدیک هستیم یا در اون قرار داریم و اول بررسی می‌کنیم تا انشاءالله اگر سوالی هم از سوی شما عزیزان مطرح شده بهش بپردازیم. انشاءالله این ورق زدن تاریخ بتواند آنجایی که عبرت است عبرت باشد و جایی که قرار است درس آموز باشد برای ما، درس آموز که به توصیه قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت بهترین درس، درس هایی است که ما در تاریخ میتونیم استفاده کنیم و این ورق زدن های مباحث تاریخی بسیار ثمر بخش هست برای کسانی که اهل آینده نگری هستند، اهل بصیرت هستند و ان شاء الله که ما جزء این دسته از مؤمنان باشیم. جناب استاد، وقتی به تقویم مراجعه میکنیم امروز هفتم شوال هستش و سال روز جنگ احد، یکی از جنگ های بسیار مهم در عصر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. چگونگی شکل‌گیری و توضیحاتی که فکر میکنید ثمر بخش هست برای عزیزان بیننده رو استفاده میکنم از محضرتون.
خواهش میکنم. بله، همطور که اشاره فرمودید امروز سال روز غزوه بسیار مهم احد هست، هفتم شوال. البته توضیحا عرض بکنم که ما در میان مورخان کهن و سیر نویسان کهن راجع به تاریخ غزوه احد دو قول رو مشاهده میکنیم. فکر میکنم هفتم شوال بنابر نقل واقدی، اگر اشتباه نکنم واقدی سیر نویس خب معتبر و کهن نیست، معتبر که عرض میکنم به هر حال سر جمع اونچه که نقل کرده است مقبول هست و سیرنویس مربوط به اوائل قرن سوم، وفات واقدی 207 هجری است و قول 15 شوال رو هم داریم، فکر میکنم نقل ابن اسحاق باشه. ابن اسحاق یعنی محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی، ایشون هم قبل از واقدی بوده، وفاتش در نیمه قرن دوم هجری است، تقریبا معاصر امام صادق سلام الله علیه و حتی بنابر نقل مرحوم شیخ طوسی در رجالشون آقای محمد ابن اسحاق جزء اصحاب و راویان از امام صادق علیه السلام هم بوده، هرچند البته تشیعش شاید ثابت نیست، گرایش های شیعی و به اهل بیت داشته، اما خب همه میدانن اون یک سیر نویس قهار کهن است و سیرش هم تا به امروز مطرح هست، که البته بعد ابن هشام اومد سیره او رو به نحوی نقل کرد و خب اونچه که مونده الان سیره ابن هشام هست، منتها در واقع همون سیره ابن اسحاق با به هر حال نقل ابن هشام و توضیحاتی که در این باره حالا وجود داره. عرض میکنم که ایشون هم 15 شوال، بنابراین دو قول هست و فکر میکنم قول هفتم شوال قول معروفی است و به عبارت دیگر معمولا روز هفتم شوال یا 15 شوال رو سال روز جنگ احد، یعنی سال روز شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه میگیرن و خب در محافل هم معمولا بر مجلس بزرگداشت برپا میکنن به یاد جناب حمزه عموی پیامبر اکرم. و این یک نکته درباره دو قول، چون ممکنه گاهی برای بینندگان عزیز این پرسش پیش بیاد، 15 شوال که هفته آینده باشد رو هم ملاحظه دارند بینندگان عزیز، هر سال برای جناب حمزه مجلس بزرگداشت گرفته میشه و گرامی میدارن یاد این شهید بزرگوار که معروف به سید الشهدا شد، یعنی قبل از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه. یعنی حالا دو نکته عرض بکنم، یکی لقب سید الشهدا گفته میشه درباره جناب حمزه، حمزه سید الشهدا. وقتی ابا عبدالله سلام الله علیه به شهادت رسیدن اون حادثه پیش آمد دیگه، این لقب شهرت پیدا کرد درباره ابا عبدالله سلام الله علیه. و یک نکته هم این که جناب فاطمه سلام الله علیها از خاک قبر حمزه، و اصلا روایاتی داریم نشون میده که جناب فاطمه سلام الله علیها یک تعلق خاطری داشت به قبر حمزه و به زیارت قبر حمزه، هم در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله مقید بودند فاطمه سلام الله علیها به زیارت قبور شهدای احد، این فاصله طولانی رو طی می‌کردند تا قبرستان احد و به خصوص قبر حمزه رو زیارت می‌کردند، و هم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. این روایتی رو داریم در کتاب کفایت الاثر خزاز قمی، در کفایت الاثر او از محمود ابن لبید نقل میکند که کانت فاطمه بعد وفات رسول الله تأتی قبور الشهداء و قبر حمزه تزورها و تبکی اندها، قریب به این مضمون که سیره مستمره فاطمه سلام الله علیها بود، حتی بعد از وفات پیامبر اکرم می آمدن کنار قبور شهدای احد و قبر حمزه زیارت می کردن، می گریستن. و حتی در برخی از نقل ها هست که این نقل من در برخی از متون اهل سنت دیدم که نقل کردن که فاطمه می آمد کنار این قبور و کانت ترمه و تصلحه، سنگ قبر رو ترمیم می کردن، احیانا جا به جا شده بود اینها، که اصلاح قبور در مقابل این عقیده باطل وهابیت که قبور رو نمیشه ترمیم کرد، نمیشه احیا کرد و فلان،
که خود اون زیارت اهل قبور
بود، زیارت قبور و فاطمه سلام الله علیها بانوی بزرگوار، حالا جدای از اون ابعاد مقام بالایی که فاطمه سلام الله علیها به عنوان قدیس و صدیقه و معصومه و مطهره دارد، یه صحابیه پیامبر که بوده و فعلش طبعا حجت هست. و به این اعتبار طبعا اینها اگر بخوان ارجی برای اصحاب پیامبر قائل باشن، طبعا باید به این گونه روایات بها بدن و اعتنا بکنن به این گونه روایات، که در متون فکر میکنم کهن عامه دیدم، حالا در وفاء الوفاء سمهودی بود یا المصنف ابن ابی شیبه بود، هم متون رو خیلی وقت پیش دیدم که هیچ این تعبیری داره، کانت ترمه و تصلحه. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که فاطمه سلام الله علیها از خاک قبر جناب حمزه سلام الله علیه تسبیحی درست کرده بودند و با اون ذکر می‌گفتند. قبل از شهادت جناب حمزه با یک نخ پشمینی گره زده بودند، با اون گره‌ها از کار رو می‌شمردند، و بعد از شهادت جناب حمزه از خاک قبر اون حضرت تسبیحی درست کرده بودند و ذکر می‌گفتند تا رسید به شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه، که خب در روایات داریم که توصیه شد از خاک قبر حسین سلام الله علیه استفاده بشه برای سجده، برای تسبیح و اینها، دیگه بعد از اون این مرسوم شد. و الا طبق همون سیره فاطمه بعد از پیامبر اکرم هم مسلمان ها طبعا به همون سیره عمل میکردن. این هم راست کنم شباهت های بین جناب حمزه و بین ابا عبدالله سلام الله علیه که در اون لقب سید الشهدا، که در این که خاک قبر این دو شهید بزرگوار به هر حال وسیله ای برای ذکر الهی بوده، هم در زمان پیامبر اکرم و هم بعد از اون. ولی خوب روایت رو هم از شبت که دوستان پیدا کردن و نقل کردن. عرض میکنم خب در ارتباط با جناب حمزه و اصلا کلن جنگ احد، این دو تاریخ رو نقل کردن، تاریخ 15 و تاریخ 7 شوال، و از مهمترین حوادثی که در جنگ احد اتفاق افتاد همین بود که مواجه شد رسول خدا صلی الله علیه و آله با 70 شهید از شهدای مسلمان ها، که یک در رأس اونها جناب حمزه سلام الله علیه هاست، و غیر از حمزه هم شهدای بزرگواری از صحابه پیامبر، مثل فرض کنید مصعب ابن عمیر. مصعب خب هر یک از شهدا بخوام درباره شون صحبت بکنیم یک فرصتی رو میطلبه و واقعا درس آموز هم هست.
تعداد شهدا رو ضبطش 70 شهید هستش. بعد به نسبت حاضران در جنگ چه عددی رو گفتن؟
بله، مشهور درباره جنگ احد که ابتدا حرکت پیامبر اکرم از مدینه با 1000 نفر حدودا حرکت کردن در قبال 3000 نفر مشرکانی که از مکه حرکت کرده بودن. بله. اما در میانه راه 300 نفر از منافقین و رهبری همون عبدالله ابن عبی جدا شدن.
پس اون که میگن مثلا تعداد کمتر از 1000 نفر بوده، این جدا شدگانی بودن. بله. که بعدن
بله حدود 700 نفر موندن، و از این 700 نفر 1/10 تقریبا، بله 1/10شون که 70 نفر باشن، اینها به شهادت رسیدن.
چه مثلا ما این در واقع تعبیر و این گزارش رو داریم که در برخی اتفاقات مشرکان، اونهایی که ایمان ظاهری داشتن، منافق بودند و ایمان رو فقط اظهار میکردن، اینها بهانه میکردن که مثلا ما باید در شهر و دیار خودمون باشیم و چرا باید خارج بشیم و در واقع دفاعی داشته باشیم خارج از مرزها. خب این روزها هم این شبهات مطرح میشه که خب بلاد ما مثلا اینجاست، چرا باید بریم کیلومترها اونورتر مثلا دفاع بکنیم؟ این در مقابل در قبال جنگ احد هم مطرح هست یا در مورد جاهای دیگری؟
بله، دو دیدگاه در جنگ احد مطرح بود. یک دیدگاه، دیدگاه حالا تعبیر که فهمید افراد مدار محافظه کار و اینها که خیلی شور و نشاط جهاد و اینها رو نداشتن، که یکی از همین کسایی که از این دیدگاه خیلی دفاع میکرد و تلاش داشت این رو به تایید پیامبر برسن، همین عبدالله ابن عبی رأس المنافقینه. و این بهانه‌شون بود که ما از جاهلیت، از دیرباز وقتی کسی به مدینه حمله میکرد، گروهی حمله میکردن، رویه‌مون این بود که در درون شهر میرفتیم، از پشت بام‌ها دشمن رو میکشوندیم داخل شهر، و از پشت بام‌ها با سنگ و برحال امثال اینها زنها و بچه ها و فلان میرفتن در کوچه ها. مثلا ماها خودمون به مقابل دشمن میرفتیم و پیروز میشدیم. الان هم خوب بر همون شیوه عمل بکنیم. جوان ها و افراد پرشور و اینها میگفتن نه، چرا بکشیم داخل شهر، ما میریم به مقابله دشمن، و دفاع از این میکردن که باید خارج بشیم. و نهایتا رأی این جوان ها ترجیح داده شد، یعنی بر اساس امر قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که فکر میکنم در همین آیات مربوط به جنگ احد باشه در سوره آل عمران.
بله.
عزیزان بیننده استهزار داشته باشن یا دارند که ما درباره غزوه احد حدود 60 آیه داریم در قرآن کریم. اگر مزانش رو بخوان دنبال بفرمانین، آیات 120 121 سوره مبارکه آل عمران تا حدود 180 در سخن برخی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که کسانی از اونها درباره غزوه احد بعدها سوال میکردن که درباره احد برای ما توضیح بدید. اونها میگفتن برید سوره آل عمران رو مطالعه کنید، گویا همراه ما در جنگ احد بودید. و مرادش هم همین آیات 121 به بعد، و اذ غدوت من اهلک تبوا المؤمنین مقاعد للقتال، اینها میره تا آیات حدود 180 اینها ناظره. و آیات جالبی هم هست، یعنی درس های فراوانی در این آیات و تجربه هایی که مسلمان ها اندوختن و قرآن گوشزد میکنه از مکانم که در اینجا هست. و همطور که الان ملازم فرمان بینندگان عزیز، یادآور میشه در این آیات جنگ بدر رو، چون یک شبهه ای برای مسلمان ها پدید آمده بود به اینکه در جنگ بدر ما تعداد اون اندک بود، خداوند با 6-7 گونه امداد غیبی به داد ما رسید و ما پیروز شدیم. چطور در احد وضعیت این چنین شد و ما به شکست رسیدیم؟ و این شبه بود ولذا در این آیات که عرض کردم، همین آیه که ملاحظه فرمودن ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، که میگه فرمود اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکت منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مسبمین. در این آیات اشاره میکند که پس سستی از خودتون بود. اگر شما اهل صبر و تقوا و اینها باشید، خداوند در بدر با 3000 فرشته شما رو یاری کرد، با 5000 فرشته یاری میکنه. در احد ممکن خداوند 5000 فرشته برای شما بفرسته. خودتون کوتاهی کردید، دنیا طلبی کردید، در پی غنایم راه افتادید، فرمان پیامبر رو فراموش کردید، به این
اصول جنگ رو
شکست رسیدید.
قرار گذاشتید
اینکه پیامبر تاکید فرموده بود، ای کاش که عزیزان بیننده همه عزیزان موفق بشن، خداوند توفیق رو با نابودی آل سعود برای همه فراهم بکند، بتوانن از نزدیک برن صحنه احد رو ببینن، اون فضا رو که هنوز اون جبل عینین که به شکل تپه ای الان باقی است، فاصله ای هست بین این جبل عینین و خود رشته کوه احد. اون جبل عینین یا جبل الرماد همون جبلی و کوهی بود که پیامبر اکرم 50 نفر تیرانداز رو فرمودن که برید بر بالای اونجا مستقر بشید با فرماندهی عبدالله ابن جبیر، و فرمودن که با تأکید عرضم اینجاست، با تأکید فرمودن که اگر ما پیروز بر دشمن شدیم و دشمن رو تا مکه عقب راندیم، شما از جاتون تکون نخورید، و اگر اونها بر ما پیروز شده ما رو تا درون مدینه عقب راندند، باز از جاتون تکون نخورید. خب تأکید دیگه از این بالاتر. اما به محض اینکه پیروزی اولیه نصیب مسلمان ها شد، از این 50 نفر 40 نفر گویا پیامبر اکرم هیچ تأکیدی به اینها نکرده، دستور نداده، سرازیر شدن از اون کوه به سمت پایین برای جمع غنایم. دیدن مسلمان ها دارن غنایم جمع میکنن، اینها گفتن چرا ما عقب بمونیم. این عبدالله ابن جبیر و اینها هرچی گفتن پیامبر اکرم تأکید کرد اینجا باشید، اینها رفتن، موندن 10 نفر. و خالد ابن ولید هم دید که خب این روی کوه خالی شده، پس از اون پشت میشه دور زد و از پشت حمله کرد، و حمله کرد، نتیجهش همین شد که به 70 نفر شهید منجر شد.
و جالب اینجاست که این اتفاق اصلا در واقع از پشت خنجر خوردن دیگه در حافظه تاریخی مسلمانان کاملا ثبت شده، هنوز هم به عنوان یک شاهد مثال ازش یاد میشه.
بله.
تنگه احد و اون در واقع فرمان پذیری از ولایت.
که بله، نتیجه نافرمانی یک چنین آثاری رو، نافرمانی از ولایت و امر رهبر به حق، یک چنین آثاری رو به دنبال داره. بله، یک تجربه تاریخی بزرگی شد برای مسلمان ها، و خب برای پیروزی های آینده شون این تجربه به کار اومد.
علی‌القاعده حضرت عالی در ادامه بحث بهش اشاره میکردید، اما به نظرم رسید که ما به عنوان یک مثلا فردی که عنوان مسلمانمون هست و انشالله که بر همین طریق هم هستیم و خداوند ثابت قدم قرار بده، از دوران کودکی وقتی نام احد رو میبردن برای ما، یک حزن و اندوهی در کنار در واقع این واژه و این اتفاق و این عنوان هستش. این حزن و اندوه علتش چیه؟ آیا فقط شهادت حضرت حمزه سید و شهداست یا عناوین دیگری هم بر این جنگ بار شده؟
قاعدتا همون هست، یعنی برها چون در این جنگ بحث شکست بعد از پیروزی، خود این تلخیه دیگه، تلخ کامیست که برای مسلمان ها پدید آمد، یک. و دوم که بالاتر از هر خسارتی در این جنگ، اون نتیجه نافرمانی مجروحیت رسول خدا صلی الله علیه و آله شد. دندان پیامبر اکرم شکست و قدم حضرت مجروح شد، و در حال جراحت‌هایی که امیرالمؤمنین در این جنگ برداشت، جراحت‌های فراوانی در این جنگ برداشت که بعد از جنگ فاطمه سلام الله علیها تشفا بردن و نظر میکنم که به مداوای پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین پرداختن. خب اینم یک بعد قضیه است. و از میکنم که جدای از اون، شهادت این 70 نفر و قریب به این مقدار یا کمی بیشتر هم مجروحانی که در این جنگ به اصطلاح پدید آمد و افراد زیادی مجروح شدن، خب اینها حادثه احد رو با یک تلخی همراه کرده. البته خب اون تجربیاتش منشأ شد برای برکات بعدی برای مسلمان ها و اتفاقا همین آیاتی که ملاحظه کردن از زان، اینها میخواد هی یادآور بشه مسلمان ها که حالا اینجا اگر شما غفلتی کوتاهی کردید خداوند عفو میکنه میبخشد، و این رو قرآن کریم میخواد از میکنم که وسیله برای تجربه مسلمان ها قرار بده که دوباره مبتلا نشن، تکرار نکنن. حالا این مدار مسیر بحثمون به طبع منظم پیش نرفت، اما اینجا چون میخوام یک نکته رو عرض بکنم بد نیست اشاره بکنم، اینکه باید تجربه آموخت، از یک سوراخ نباید دوبار گزیده شد. اتفاقا شأن نزولش همین غزوه احد هست. در غزوه احد یکی از اقدامات عجیب پیامبر اکرم که به صورت طبیعی نباید یک فرمانده این چنین عمل بکند، اما جزو اون کارهاییست که به امر الهی انجام گرفت و نتیجه هم داد، که به نحوی میشه گفت که خود این امداد الهی بود. و اون این که ببینید روز حالا هفت شوال یا پانزده شوال که از جهت روز هفته روز شنبه بود، شنبه بود به لحاظ روز هفته، حالا هفتم یا پانزدهم شوال، رسول خدا صلی الله علیه و آله همطور که عرض شد از مدینه خارج شدن، تشریف آوردن به سمت شمال مدینه و کنار کوه احد نیروها رو به صف کردند و همطور که عرض کردم اون تنگه رو هم نیروهای رو برانجا گماشتن. جنگ انجام گرفت و خب به پیروزی اولیه مسلمان ها و سپس شکست ثانوی و شهادت این تعداد، پیامبر اکرم یه وقت مواجه شد با یک فضایی که در این فضا یک لشکر شکست خورده، روحی باخته، شهدایی که در پهنه از میکنم که صحنه احد اینجا روی زمین افتادن، نه به طرز طبیعی بلکه شهدای مسله شده که در رأس اونها عرش جناب حمزه با یک وضع بسیار رقتباری جناب حمزه رو مسله کرده بودن، که حالا من تفاصیلش عرض میکنم تو کتب تاریخی خیلی وضع فجیعی نقل کردن. این هندی که مادر معاویه و همسر ابو سفیان و همین کسی که گاهی این کفار مسلمان نما داعشی و تکفیری از او با عنوان امنا هند یاد میکردن، افتخار به چنین زنی میکردن، و این آمد و جناب حمزه رو اونچنان مسله کرد که خب انسان زبان شرم داره از بیان اون وضعیت. پیامبر مواجه با این صحنه است. خب این شهدا رو به نحوی دفنشون کردن، عازم مدینه شدند. آمدند مدینه در شام اون روزی که جنگ احد انجام گرفت، پیامبر اکرم نماز مغرب و اشارو با همون حالت مجروحیت و اینها و ناتوانی ولی آمدن به جماعت در مسجد خواندند، و اون شب از ناحیه خداوند متعال واسطه جبرئیل امر رسید که یا رسول الله تو موظفی به تعقیب سپاه مشرکان بری. خب این یک نکته است، و اما اینکه امر رسید که تعقیب بکنه اونها رو صرفا به وسیله کسانی که مجروح شدند، این نکته عجیبه، یعنی نه با این 700 نفر بلکه تو و مجروحان. من گاهی پیش خودم تحلیل میکنم این رو که چه بسا این تعریضیست از ناحیه خداوند متعال نسبت به فراری ها، که کسایی که در عرصه بودن خب مجروح شدن طبیعتا در اون فضا
تا آخر
اونا که طورشون نشده اونها سالم مونده، اونا فرار کردن، فراری ها طورشون نشده،
اونها لیاقت این کار رو ندارن.
این هم به اونها نیست. ولی از بعضی مغلوب میاد که پیامبر با زیر 100 نفر، اصلا این مجروح ها که عرض کردم قریب به 70 یکم بیشتر هم افراد مجروحین بودن، با اینها فردای اون روز مثلا روز یک شنبه حالا 8 شوال مثلا پیامبر اکرم حرکت کردن از مدینه به تعقیب سپاه 3000 نفری قریش، و رفتن رسیدن تا نزدیک کوهیست به نام حمراء الاسد که الان موجوده، ما یه وقتی توفیق بود رفتیم دیدیم اون کوه در بخش جنوبی مدینه است، یک تک کوهیه. رفتن تا اون منطقه که شب شد، تا اونجا رسیدن به شب شد، و اونجا پیامبر همین غزوه حمراء الاسد که عزیزان شنیده باشن همین غزوه است که بلافاصله بعد از احد انجام شد،
فردای روز اون
فردای اون روز. و پیامبر اکرم اون شب دستور داده که در اونجا اردو بزنن، مسلمان ها مستقر بشن و تاکتیکی که به خرج دادن، اون تعبیری از پیامبر اکرم مثل الحرب و خدعه گاهی درست تفسیر نمیشه. جنگ همراه هست با خدعه، خدعه یعنی همین کارا، خدعه نه کار غیر انسان، یعنی زیر پیمانت بزنی مثل کاری که ترامپ امروز میکنه.
بله
اینا که خب جزوه اصلا سیره رسول الله صلی الله علیه و آله
بود که
عهدی های بله. پیامبر حتی با دشمن هم عهد رعایت میکرد، نشانش همون صلح و حدیبیه و اینهاست. خدعه به این معنی، یعنی پیامبر اکرم برای فریب دادن دشمن در یک اقدام تاکتیکی. این که پیامبر فرمود که در پهنه بیابان شب هر کس هر مقدار میتونه آتش روشن کنه، کپ کپ هیزم چه کنه آتش روشن. یه وقتی ابو سفیان و این سپاه قریش داشتن میرفتن، اون شب به ذهنش خطور کرد چطور ما نرفتیم کارو تمام بکنیم، چرا نرفتیم داخل مدینه غارت بکنیم و این حکومتی که محمد به پا کرده رو یک سرش بکنیم و برگردیم. خوب برگردیم، تقریبا داشتن پشیمون میشدن از این که چرا این کار رو نکرده، میخواستن برگردن که یک کسی آمد بهش خبر داد که کجای کاری، محمد صلی الله علیه و آله یک سپاه بزرگی داره به تعقیب شما میاد. این ابتدا باور نکرد، اما وقتی که تحقیق کرد دیدن بله، گفتن تو بیابون پر آتشه و این پخشن توی سپاه محمد در بیابون دارن میان. و حتی تو اون نقدم که اون شخص بهش گفت که علی ابن ابی طالب هم در مقدمه سپاهه، به عنوان یک نکته‌ای که به عنوان نکته قوت سپاه پیامبر نقل کرد، گفت علی هم پیشا پیششون در حرکت داره میاد به سراغ شما. و همین باعث شد که ابو سفیان منصرف بشه، یعنی اون سر دستور الهی اینجا مشخص شد که اگر این کار رو پیامبر اکرم انجام نمیداد، این سپاه دوباره برمیگشت به مدینه و چه بسا مجددا یک لطمه دیگری به مسلمان‌ها
کثرت در یعنی کثرت خود سپاه کفر یک طرف، شکستی که خوردن یک طرف، و اطلاع از این که عده‌ای فرار کردن، یعنی دشمن این رو میبینه که
یک طرف یعنی مسلمانان ضعیف الایمان، یک طرف منافقینی که به عنوان عوامل همین سپاه دشمن میتونن در مدینه نقش ایفا بکنن در این برهه. یعنی الان اگر سپاه 3000 نفری در این وضعیت میومدن داخل مدینه، منافقین در جانب پیامبر اکرم قرار نمیگرفتن، طبعا میومدن به عنوان نیروهای پس پرده اونها نقش ایفا میکنن.
من اینجا داخل پرانتز خطابم بیشتر به اهالی جنگ و جهاد و اونهایی که هر جایی از جهان صدا و تصویر ما رو دارن، این که میگن با علی در بعد بودن در واقع هنر نیست، و اگر میخواید واقعا پیشتاز باشید و همراه علی باشید تا نهروان باید باشید، این که حضرت از سوی خداوند متعال دستور میرسه که با همین زخمی ها بیاین، زخم خورده های جنگ، بچه های در واقع انقلابی و حزب اللهی و حزب الله به معنای عام و کاملش، اونهایی که ترگشی در بدن دارن اونها بدونن که خطاب سخن با اونهاست.
انتقال خوبی بود این نکته که فرمودید، و همینه که به هر حال اگر عرصه ای پدید بیاد، همین ها مجددن در خط مقدم حرکت خواهند کرد. والا عرضم اینجا بود از یک سوراخ دوبار گزیده نشدن که در اون شب یک کسی از این مشرکان به اسارت مسلمان ها در اومد به نام ابو عزه شاعر.
بله.
ابو عزه یک فرد بود، شاعر در مکه، مشرک، در جنگ بدر شرکت کرده بود، با اشعارش مشرکان رو تحریک میکرد، اسیر شد جز اسرای بدر. میدانیم در رابطه با اسرای بدر پیامبر اکرم 3-4 گونه عمل کرده، یکی دوتاشون رو اعدام کردن هم در مسیر مدینه که میرفتن، دوتاشون رو عقبت بن ابی معیط و نظر بن حارس اینا رو اعدام کردن، خاطر شخصیت های خبیثی بودن. تعدادشون رو با فدیه آزاد کردن، مال دادند و جونشون رو خریدن آزاد شدن، اونم به خاطر اصرار مسلمان ها که اینا رو در حال طمع به اموال اینها کرده بودن، و بخششون هم که سواد داشتن به این شرط که به 10 نفر از اطفال مسلمان ها سواد بیاموزن، بخششون بخششون هم با منت آزاد کردن، اما منن بعد و اما فداعن، اون آیه ناظر به این گونه موارد هست. با منت یعنی مثل یک همون ابو عزه شاعره التماس کرد به پیامبر که یا رسول الله من خطا کردم، به هر حال نفهمیدم و مالی هم ندارم، دختران بی سرپرستی هم در مکه دارم، در حق من رحم کنه، لطف کنه، من رو آزادم کن. پیامبرم آزادش کرد بدون فدیه و اینها. این آدم نمک نشناس رفت دوباره در فاصله جنگ بدر تا احد شروع کرد به شعر سرودن و تحریک مشرکان مجدد و در احد هم دوباره شرکت کرد. حالا اون شب چطور شد که از بخت بدش به گیر مسلمان ها افتاد، اسارت در اومد و اومد خدمت پیامبر اکرم، دوباره شروع کرد به التماس کردن که همون حرفا رو زدن و پیامبر اکرم اون جمله تاریخی رو فرمودن نه دیگه چنین نخواهد شد که بری مکه دست به ریشت بکشی بگی محمد صلی الله علیه رو دوبار فریبش دادم. لا یلدغ المؤمنون جحر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این مثل شد این جمله پیامبر اکرم و فرمودن اعدامش کردن این ابو عزد شاعر رو. که این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله برای همه ما درسه در مواجهه با دشمن، که اگر دشمن رو یک بار آزمودیم و خیانت او رو و عهد شکنی او رو تجربه کردیم، معنا نداره که مجددن عرض میکنم که اعتماد بر او بکنم. حالا بحث ما بحث سیاسی اینجا نیست،
ولی عبرت آموزی رو به راحتی،
اما خب بعضی از ندانم کاری هایی که امروزه بعضا میشه در قبال عرض میکنم که عهد شکنی هایی که دول غربی بعضن دارن و همون کاری که اخیراً ترامپ انجام داد در قبال این احشکنه ها، مجددن بعضی ها طمع دارن در این که بریم با این مذاکره بکنیم. خب طبیعتاً اینها اگر ذره از تاریخ اسلام و سیره و به هر حال مبانی دینی اطلاع داشته باشن و پایبند باشن، نباید یک
چیزی، اگر اسیر مهم بشن میشن ابو عزه شاعر دیگه، حکایتشون این میشه. چون استاد سعی میزنم مطابق فرمان انشاءالله بحث رو در محضرتون ادامه میدیم.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک و بی انک تأبا الا ان تبقا فی کل الازمان محمد، فی کل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء،
پرسامان تاریخی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم دیدگان شما میکنیم. عزیزانی که پیام دادن، آقای حمید مطمئن از ساری، آقای قدیری از اصفهان و دیگر عزیزان، انشاءالله سر فرصت به سوالاتون میپذیریم. اما سوال آقای مطمئن رو اگر اجازه فرمایید مطرح کنم. آیا پیامبر در بدر آب را بر روی سپاه ابو سفیان بست؟
بیننده عزیز اشاره میکنم به یک نقلی که نسبتاً مشهورم شده اما مشکلات جدی دارد، هم تعارض با قرآن دارد این نقل، هم تعارض با سنت قطعی رسول خدا صلی الله علیه و آله داره و قابل پذیرش نیست. اون نقل مربوط به همون جریان حباب ابن منذر هست که معروف شده به حباب ذرعیه. اجمالش این هست که حباب ابن منذر وقتی که دید رسول خدا صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتن که در جایی قبل از بدر اردو بزنند، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید که یا رسول الله، اینجا که میخواد اردو بزنید به امر قطعی الهیه یا به تدبیر خودتون هست؟ مثلا حضرت فرموده باشن که نه، امر الهی نیست، به تدبیر خودمه. و اونم گفته باشه که بس خوب بریم ما چاهای بدر رو تصرف بکنیم، بریم خود منطقه بدر چاها رو تصرف کنیم و چاها رو همه رو کور کنیم، ببندیم به جز یک چاه که خودمون از آبش استفاده کنیم و مانع بشیم که دشمن از آب این چاه ها استفاده بکنه. به زعم خودش و به ادعای این روایت یک پوان و امتیازی در اختیار داشته باشید. و ادعای این روایت است که پیامبر پسندید نظرش رو و رفتند و همین کار رو هم کردند و منع کردند سپاه مکه رو از آب و حوضچه درست کردند و در اون حوضچه آب ریختند و به هر حال در شروع جنگ که دشمن خواست بیاد از اون آب برداره و مانع شدن مسلمان ها و اینهایی که در اون نقل آمده. خب این نقل رو مورد نقد جدی قرار داده اند محققین ما. کسی کوچکترین آشنایی با تاریخ و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته باشد به هیچ وجه نمیتونه رو بپذیره. پیامبر اکرم در جنگ ها اولین توصیهشون بود که به هر حال به تعبیر ما اصول انسانی رعایت بشه، رعایت پیر مردا بشه، رعایت بچه ها بشه، رعایت پیر زن ها بشه، رعایت محیط زیست بشه، رعایت مجروحین بشه و منع آب هم در همین راستاست. یعنی کسی نمیتونه از یک انسان، تو روایات پیامبر اکرم هست که هر کبد حرا، هر جگر تشنه این مستحق آب هست، اونجا هیچ استثنایی حتی یک سگ گزنده هم اگر تشنه باشد بعد آب بهش برسانید و استثنایی نکرده مگر کافر در جنگ، چون استثنایی نیست در روایات پیامبر، صورت مطلق چنین تعبیری هست. یک نکته که اولا با اصول انسانی و سیاست‌های کلی پیامبر اکرم در جنگ‌ها و توصیه‌های حضرت سازگار نیست، ثانیاً با خود آیات قرآن سازگار نیست. آیات اوائل سوره مبارکه انفال که به مناسبت اصلا سوره انفال به مناسبت غزوه بدر نازل شده، در آیه 11 فکر کنم که اشاره میکند به این امداد غیبی که در شب بدر که شب 17 رمضان سال دوم بود، از آسمان بر شما باران فرستادیم. عرض میکنم که و نتیجه این نزول غیف و باران رو 3-4 امر ذکر میکند. این آب رو نازل کنم لیو تحره کن به و یلده به انکم رجز شیطان و لیربت علا قروب بکن و یثبت به الاقدام. خب یکی از اونها لیو تحرکم هست که در روایات دارد که مسلمان ها دوچار کم آبی بودن و این آبی که اون شب نازل شد در شاله ها و اینها جمع شده بود در گودال ها، صبح شدن از اون آب استفاده کردن برای شستشو، برای غسل، وضو، امثال اینها. سوال این است که اگر چاه ها در اختیارشون بود که پس چه نیازی است که قرآن با عنوان امداد غیبی یاد بکند در لیو تحرکم به؟ و اون روایاتی که زیله این آیه هست پس نشون میده که چاه ها در اختیار کفار بود نه در اختیار مسلمان ها. و به نظر میرسه که این روایت حباب ابن منذر رو جعل کردن با دو هدف. یک هدف این که برسون پیامبر اکرم در تصمیم گیریش گاهی اشتباه میکرد و نیاز داشت که صحابه بهش گوش زد بکنند و این در راستای برخی از روایاتی است که برادران اهل سنت در کتب صحیحشون نقل شده. مثلا در صحیح مسلم فکر کنم این روایت تعبیر و نقل آمده که روایت معروفی است که ادعاش این است که پیامبر اکرم توصیه کردن به مردم مدینه تلقیح درختان خرما رو نکنید و اون سال خرماهاشون نامرغوب از کار در اومد. به پیامبر اعتراض کردن، فرمود که دیگه نازل نیست تو امور دنیا از من نظر خواهی کنه، تبعیت کنه، انتم اعلم به امور دنیا کن، شما در امور دنیایتون از من اعلم هستید. این روایت به نظر میشه در راستای همون ادعاست،
یه خط سیری داره که آخرش هم برسه به فرهنگ اموی و
که برسه به جریان خلافت. و عرض میکنم که اینها که بعد پیامبر اکرم پس در مسئله خلافت هم دخالت نکردن، چون خلافت هم رو دنیویه، باگذار به امت کردن، امت
از اعتبار انداختن قدیر و چیزهایی.
یک نکتش عرض میکنم که این هست. و نکته دیگرش هم که این که بعدها ادعا شد که ما در کربلا آب بر ابا عبدالله سلام الله بسته شد، به تبع اون کاری بود که پیامبر اکرم در بدر مثلا انجام داده. خواستن این گونه روایت جعل بکنن، بگن که به حسین در حقیقت داره تقاص اون چه که جدش انجام داده. یکی از شواهد این که پیامبر اکرم این کار رو انجام نداده است این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صفین وقتی که معاویه، اتفاقا این شیوه امثال معاویه و بنو امیه است که در صفین این کار رو کرد معاویه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که رسیدن به اون منطقه مواجه شدن که آب فرات رو سپاه معاویه بستند بر سپاه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین تحریک کرد نیروهاشون رو بر اینکه بجنگند و آب رو آزاد بکنند. و اتفاقا یکی از کسانی که نقش عمده‌ای داشت در آزاد شدن اون آب ابو عبدالله علیه السلام بود که وقتی که آب فرات آزاد شد امیرالمؤمنین فرمود هذا اول فتح به برکت الحسین و آب آزاد شد. حالا امیرالمؤمنین اگر بنا بود که اون روایت درست باشد و پیامبر اکرم در بدر آب رو بر دشمن بسته باشد، اینجا طبعا باید آب رو بر معاویه میبست، در حالی که دارد که وقتی که آب آزاد شد امیرالمؤمنین اجازه دادن سپاه معاویه مجددن اینها از آب استفاده بکنن. خود این بهترین شاهد است بر این که، و امیرالمؤمنین هم که توصیه میکردن که به سیره پیامبر عمل بشه، فتعصب نبی یک الاطیب الاطهر در نهج البلاغه میفرماید، پس نشون میده که سیره پیامبر اکرم منع آب نبوده که امیرالمؤمنین هم در اینجا منع آب نکردن.
خب زمان ما محدود هست، حدودم 5 دقیقه یا شاید 4 دقیقه فرصت داریم. فردا 8 شوال سالروز تخریب قبور مطهر بقیع هست. یک سوال آمده، من بر اساس این سوال میام جلو، آیا در زمان رسول خدا و صحابه بعد از پیامبر بر روی قبور بنا ساخته میشد یا خیر؟
ببینید اصل بناء بر قبور یک اصل قرآنیه و قرآن کریم وقتی که جریان بناء بر قبور اصحاب کهف رو نقل میکند و اینکه اینها با هم مشورت میکنند که مسجدی بنایی بر روی قبور اینها بنا بکنیم، قرآن کریم با لسان تأیید با این مواجه میشه. یکی از شواهد مشروع بودن این کار و اینکه به هر حال نه تنها مشروع بلکه در جاهای ترجیح دارد این اصل قرآنی است. و یک اصل ما در قرآن داریم اون که قرآن کریم اگر سخنی از کسی نقل بکند یا فعل و رفتاری از کسی گزارش بکند اگر مورد تأیید قرآن نباشه قرآن کریم نفی اون رو بلافاصله بیان میکند و عقل هم این رو اقتضا میکنه، در حالی که در مورد این گزارش راجب گفتگوی مربوط به قبور اصحاب کهف ذکر میکنه قرآن کریم هیچ نهی و نفی رو ذکر نمیکنه. این در ارتباط با عرض کنم که مربوط به اصحاب کهف. اما در باره عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که اولا داریم که اون روایتی که در آغاز عرایزم اشاره کردم که قبور رو صحابیه مثل فاطمه سلام الله علیها این بانوی بزرگوار ترمیم و اصلاح میکرد، نشان خطای این آیون است که معتقد به عدم احیاء قبور هست. ثانیا دفن در مسجد خود بدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در زیر بنا دفن کردن و بعد از اون هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنابر یک نقل معروف که این نقل مورد قبول عرض کنم که بسیاری از بزرگان ماست بدن فاطمه سلام الله علیها رو باز در منزلشون دفن کردن و همینطور این سیره ادامه داشت. بنابراین این که در زمان پیامبر اکرم و بعد از پیامبر اکرم بدنی زیر بنایی دفن بشه و اون بنا دیگه تخریب نشه بلکه رو به توسعه بگذاره و عرض کنم که در سیره مستمره مسلمان ها هم در طول تاریخ این باشد که بنا بر روی قبور بسازن و کسی نفی و نهی نکند از این کار، همه نشانه این هست که در ادامه یک مسیری است که از قبل از اسلام عرض میکنم که مورد تأیید بوده و در دوره اسلامی هم به همین ترتیب. و یک چیز بود که متاسفانه به هر حال این دیدگاه های تکفیر و ابن تیمیه و امثال اینها آوردن و رایج.
اگر بخوایم در حدود یک دقیقه و نیم بپردازیم به این مناسبت امکانش هست؟
به صورت کوتاه عرض میکنم که بله به هر حال این فاجعه بزرگ از زان بیننده استحضار دارن در به لحاظ سال قمری در سال 1344 قمری رخ داد که به لحاظ تاریخ شمسی منطبق هست با سال 1304 شمسی، یعنی دوره اوائل دوران پادشاهی رضاخان بود که این خبر ناراحت کننده شنیده شد. البته وهابیت میدونیم در دو نوبت اقدام به تخریب قبور ائمه بقی و دیگر نقاط مثل قبرستان ابو طالب در مکه و اینها کردند، یکی در اوائل پاگیریشون در سال 1220 هجری قمری، بیش از 200 سال قبل، یکی هم در این تاریخی که اشاره شد حدود تقریبا 93 سال قبل به لحاظ شمسی عرض میکنم در 1304 شمسی. و این خبر پخش شد و خب متاسفانه واکنش مناسبی از طرف دولت‌های اسلامی نشون داده نشد. مردم خیلی اعتراض کردند در جاهای مختلفی از جمله ایران، همون ایران خودمون، اون حبیب الله هویدا رفت از طرف ایران، خودش فرد بهایی بود و اومد و به گونه ای سخن گفت که بله گویا خود عبدالملک عبدالعزیز ناراحت هست و نسبت داد این جریان رو به یک مش اعراب بدوی و خودش تایید نمیکنه، به این شکل ترمیم کرد مسئله رو، در حال که امثال مرحوم مدرس خیلی اصرار داشتن در مجلس ایران اون زمان که برخورد جدی بشه.
بسیار ممنونم، کاش فرصت بود بیشتر میپردازیم به این مناسبت، ضمن اینکه تسلیت هم عرض میکنیم این روز غمبار رو، سال روز تخریب قبور مطهرمون ائمه بزرگوار بقی که البته با تخریب ظاهری قبور اونها یاد و خاطره اونها و در واقع یاد اونها در قلوب مؤمنین هست و وهابیت این قلبها رو باید بشکافت که نمیتوانه. خب از محضر جناب استاد جباری تشکر میکنم و از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.